حتی بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت تشکیل دولت موقت را از طریق هسته مرکزی انقلاب عهده‌دار شدند.
خب اینها در دولتی که آقای بازرگان به پیشنهاد شورای انقلاب تشکیل میده، اکثر قریب به اتفاق نه تنها وزرا، استاندارها و عرض کنم فرماندارها هم یا نهضت آزادی هن یا جبهه ملی هن یا حزب ایران هن.
اولین فاصله های نظری در عمل خود را در ماجرای تسخیر سفارت آمریکا نشان داد. این اختلاف آنقدر ریشه‌دار شد که در نهایت در تظاهرات 25 خرداد سال 60 به بهانه اعتراض به حکم اعدام خود را آشکار کرد.
اما در اینجا با توجه به موضع‌گیری محکم امام یه اتفاق عجیبی میفته. آقای سنجابی در اردیبهشت استعفا میکنه.
اردیبهشت 58.
58.
دلیل یعنی استعفا؟
دلیلشو هیچی نمیگه.
چرا؟ قضیه کم تفید بود. دلیلش این بود.
نمیدونستم اینو نمیدونستم.
بله. امام به شدت با کم تفید مخالفت بله. کرد و گفت رابطتون رو با مصر باید قطع کنید. بچه بعد این گفتش که چرا در امور سیاست خارجی دارن دخالت میکنن، من استعفا میدم.
پس من اینو ندیده بودم جایی.
بله بله.
عرض کنم که اما اون وقتی که
دو بار امام قبلش میگه به دولت، دولت اعتنا نمیکنه، آخرش تقریبا با یه تحکم امام و یا شاید حتی دستور امام سنجابی رو.
بله. اما سنجابی میاد جبهه ملی و دوباره راه اندازی و تقویت میکنه، چون در نبود او ابوالفضل قاسمی و خلیل الله مقدم و امثال اینها جبهه ملی و در برابر انقلاب و نظام قرار میده. نظام نه فقط
بله
تو مبانی
اسلامی نظام
بله. تا سال 60 نوعی پیوند بین بنی صدر، سازمان مجاهدین خلق، نهضت آزادی و همه این گروه در حول بنی صدر به وجود میاد.
در 59 در واقع
59 شروع میشه
و این کودتای سیاسی رو خواستن در 14 اسفند 59 بله. دانشگاه بله. شروع بکنن که داستان شکل دیگری شد،
چیز دیگری
شد. در این برنامه دیگری
با بنی صدر میشه مطرح.
آره بعدن
انشاءالله. اما او در این موقعیت در برابر قرار میگیره و علیه نه تنها انقلاب که شروع میکنه، از نهضت تنباکو علیه
اسلام
صحبت کرد، عمدتاً هم به موارد علمایی که علیه انگلیس یا علیه استعمار بودن.
بله بله.
خب او در نهایتاً اون بیانیه به اصطلاح علیه لایق قصاص که حکم قرآنی بله هست بله. که مطرح میکنه غیر انسانی، که امام ارتداد رو مطرح میکنه.
ما چه بکنیم؟ من که میگم که ما باید از دست این دوستان یه فکری بکنیم، برای این دوستان یه فکری بکنیم، که من نمیخوام اینها به اون طوری که خودشون رو رسوندن برسانن. من نمیخواستم که وضع این طور بشه. من نمیخواستم که این مردم و این ملت که سال اول جمهوری اسلامیشون است اینطور مشوش بشه خاطرشون از امثال شما ها. من نمیخواستم که شما با اعتراف بکنید با منافقینی که بر ضد اسلامند و شناختشون منتشر است. ولی چه بکنم؟ خب شما گوش نکردید به نصیحت. الانم من نصیحت میکنم که آقا شما ها دست بردارید از این سنگ اندازی جلو چرخ اسلام، دست بردارید از این تضعیف مجلس و تضعیف روحانیت و تضعیف ملت و تضعیف روحیه ملت و تضعیف روحیه ارتش. دست بردارید از این امور و بیایید در میدان با برادران دیگرتون بشینید. شما رئیس جمهور قانونی باشید، رو قوانین عمل کنید. شما وکلای هستید در مجلس محترمی، متدینید؟ جدا کنید حساب را از مرتدها. بله جبهه ملی هم ممکن است بگن که ما این اعلامیه را ندادیم. اگر آمدن در رادیو امروز بعد از ظهر آمدن در رادیو اعلام کردن به این که این اطلاعیه‌ای که حکم ضروری مسلمین جمیع مسلمین را غیر انسانی خونده، این اطلاعیه از ما نبوده. اگر اینا اعلام کنن که از ما نبوده، از اونا ما میپذیریم.
او پناهنده میشه به امریکا، البته به پاریس میره، از اونجا به امریکا میره. جبهه ملی دیگه در حقیقت در این موقعیت از صحنه سیاسی خارج میشه.
باورش برای من و دوستانم سخت بود که این همان جبهه ملی دوران جوانی ماست، جوانهایی که به بهانه آرمانهای جبهه ملی در 25 خرداد در میدان فردوسی تجمع کردند و به گونه‌ای با تمام مباحث بنیادین خود در تضاد قرار گرفتند. جواد منصوری:
شاید بسیاری از مردم ما ندانند که در بسیاری از این گروه‌های مخالف روحانیون، مخالف اسلام و غربگراها، عوامل خارجی مستقیما حضور دارند. یعنی اینطور نیست که فقط اینها تمایلات غربگرایی دارند یا تمایلات غیر اسلامی دارند.
جواد منصوری و قاسم تبریزی رو دعوت کردم تا برام صحبت کنن. هر دو از مبارزین قدیمی بودن و کلی حرف برای گفتن داشتن، اونقدر که گاهی با هم درباره یه موضوع صحبت میکردن.
حالا شما میفهمید تو جبهه ملی به همین نسبت تو لذت آزادی هم
اسناد اتفاقا، حالا اگر یه فرصتی باشه تو اسناد لانه جاسوسی ارتباط اعضای جبهه ملی با خود کریم سنجابی،
نه من اصلا تو همه
گروه ها بعد از انقلاب، بعد از انقلاب متین دفتری نوه دکتر مصدق،
بله،
عضو جبهه ملی و جبهه دموکراتیک به اصطلاح ایران مرتبط بود با
از کردم من به عنوان مثال از کردم که حتی در حزب توده ای که مدعی بود که ملی هست و ضد امپریالیست هست و چه و چه و چه و حالا نهایتا مدافع شوروی هستش، اینا عامل
انگلستان بود،
شورای مرکزی اینجا، و یقینا اینا خط دهنده بودن تو برای شورا
و عمل کرد نمی. حالا چرا او فرار میکنه امریکا میره؟
حالا اونا
مثلا یا داریوش چی میگم داریوش علی شایگان در امریکا بود.
آخه به اینا روز اولی که میخوان جذبشون کنن میگن ما تا آخر حامی شما این ما تا آخر پای شما وایسادیم.
اینا اعتماد دارن،
بختیار رو چجوری از من میکرد بردن بیرون و ده ها و صد ها اینا مخالفین رو برمیدن تو آب نمک تو آستین خودشون نگر میدارن تو یه روز به درشون میخوره ولو 50 ساله بعد.
اما یه بار اشاره کرد به جبهه ملی همون اوائل، گفت که در بین شما یه فردی و آمریکایی‌ها نگه داشتن، از کجا معلومی که الان نداشته باشن؟
شاید دیگران این تضاد را نبینند، ولی امثال من که با جبهه ملی سنی گذرانده هم به وضوح میتوانم ببینم و به دیگران یادآور شوم. اما چه فایده که کسی گوشش شنوا نیست؟ روزگاری در مخالفت با شاه درخواست دموکراسی اسلامی میدهند، اما در همان مضامین مبارزه میکنند. همین تغییر نگرش ها بود که امام خمینی در فتوایی اعلام به مرتد خواندن جبهه ملی میکند.
اونا مرتدن، جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است.
جبهه ملی بعد از این ماجراها در سکوتی خاص قرار گرفت تا در سال 1372 و شورای مرکزی جدید دوباره فعال شد، اما با اساسنامه دیگر. اساسنامه‌ای که این بار برخلاف گذشتهش مبانی خود را تشکیل یک حکومت سکولار و جدایی دین از سیاست عنوان می کرد.
درود به شما دوستان خوب شنونده، خیلی سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیویی جمال رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوتتون میکنم در این لحظه شنونده برنامه به روایت تاریخ باشید.
به روایت تاریخ. تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش‌ها به شکل‌های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
الو سلام.
سلام ولاله.
سلام.
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 از اینکه همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
باز ایران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
این ملک پورایی بی وحدت ما تنهاست، همراه شو ای همدر این گونه وطن بر جا،
این گونه وطن بر جا.
به نام خدا و سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه راهی که رفته ایم در خدمت شما هستیم. شما دوستان عزیز اگر تمایل دارید که برنامه‌های قبلی ما رو بشنوید، میتونید در فضای مجازی و به ویژه در نرم افزار کاربردی سروش برنامه‌های قبلی راهی که رفته ایم رو دنبال کنید. در خدمت شما هستیم با این برنامه. فرمولاسیون داروی ضد سالک به دست محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و به منظور کاهش آلام مبتلایان به بیماری سالک تهیه و به فهرست داروهای حمایتی وزارت بهداشت اضافه شد. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با خانم دکتر مهناز قمی، دکترای شیمی تجزیه. خانم دکتر قمی سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنون و متشکرم. خانم دکتر قمی، در خصوص ساخت نانو داروی سالک برای ما صحبت بکنید. این نانو دارو چه زمانی ساخته شده، چه ویژگی هایی داره؟ خواهش میکنم اطلاعات بیشتر رو در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدید.
بله حتما، با کمال میل. خدمت رو عرض کنم که ما یک شرکت دانش بنیان هستیم که در زمینه تولید نانو داروها فعالیت داریم.
بله.
این شرکت از سال 88 تأسیس شده زیر نظر معاونت ملی فناوری ریاست جمهوری. ستاد توسعه نانو در واقع کارش رو شروع کرده و این دارویی که برای درمان سالک استفاده میشه بیش از شاید قبل از حتی تأسیس این شرکت روی فرمولاسیونش کار شده، پتنت جهانی شده و همونطور که میدونید سالک بیماری هستش که درمان قطعی نداره. در حال حاضر داروهایی که براش استفاده میشه آمپولهایی هستن که توی زخم سالک تزریق میشن.
خیلی هم دردآوره.
خیلی هم دردناکه. عوارض زیادی داره، گاهی اوقات توی صورت هست، توی صورت بچه‌ها هست یا خیلی منطقه وسیعی رو گرفته و متاسفانه درمان قطعی نداره. اما دارویی که ما ساختیم چون شکل نانویی هست و این شکل فراورده برای اولین باره که به بازار داروی دنیا عرضه شده، خدمتتون عرض کنم که به شکل پماد بر روی زخم استفاده میشه تا 3 هفته روزی دوبار و چون به شکل سایز نانو در اومده نفوذپذیریش افزایش پیدا کرده و میتونه داخل پوست نفوذ بکنه و اون انگلی که از اون نیش پشه سالک که منجر به بیماری سالک میشه رو ترمیم بکنه و بیش از 95% افیکیسی و یا کارایی داره. لازم به ذکر هستش که اینو بگم که مطالعات بالینی ما چندین سال طول کشیده، مجوزات لازم از سازمان غذا و دارو سال گذشته اخذ شده و دارو بیش از 1 سال هستش که در بازار داروی کشور وجود داره.
بله، فرمودین که حدود 20 سال داره روی این دارو
شرکتشون.
بیش از 10 سال. بیش از 10 ساله که روی این دارو داره تحقیقات انجام میشه.
بله.
و توسط محققین کشور خودمون، درسته؟
دقیقاً. بله، چون به این شکل و به این نوع در واقع فراورده مشابه خارجیش وجود نداره.
بله، یعنی به طور کلی در کل دنیا و در سطح
بله.
جهان اولین باره که یک همچین دارویی
بله.
اون هم به صورت نانو دارو
بله.
داره استفاده میشه.
تحت اختراع آمریکا هم شده این شکل فراورده ما و حتی یک بخشی از کلینیکال ترایال یا اون مطالعات بالینی هم زیر نظر سازمان بهداشت جهانی انجام شد.
چه نتایجی تاکنون به دست اومده بر اثر تحقیقاتی که روی این نانودارو انجام شده؟
مطالعات بالینی ما نشون میده که بیش از 95% کارایی داره، استفاده ازش خیلی راحته. خب اون آمپولای دردناک که وارداتی هم هستن و هم از بری بالایی داره، هم بیمار خیلی سخته جهت استفادهش. حتی پارسال یه کمبودی تو کل دنیا ایجاد شده بود در مورد اون داروی که استفاده می شد. خب این داروی ما خیلی راحته، مصرفش راحته، قیمت خیلی پایینی داره و کارایی و اثرگذاریش هم خیلی خیلی بالاست.
بله، الان فکر میکنید که برای صادر کردن این دارو کشور ما اون به اصطلاح ویژگی های لازمه رو داره که این کار رو انجام بده، میتونه در سطح جهانی این دارو رو صادر کنه؟
بله حتما، ما خودمون هم دنبالش هستیم و چون این پروتکل استانداردش باید در سازمان بهداشت جهانی تایید بشه اقداماتش انجام شده. خدمتتون عرض بکنم که خب با کشورهایی هم که در ارتباط بودیم در باره صادرات با هم صحبت کردیم، نمونه ارسال شده، خیلی جا خودشون یک مطالعه بالینی انجام دادن و
استقبالشون چه بوده؟
بله.
چقدر استقبال کردن؟
خدمت عرض کنم که خیلی خوب براشون جالبه چون این شکل این نوع این دارو به این شکل تو دنیا وجود نداره.
بله.
و باید که اینو بپذیرن با توجه به مدارکی که ما بهشون ارائه میدیم و حتی حاضر هستیم که اگر جایی مورد نیازشون هست خودشون هم مطالعات بالینی انجام بدن که توی سوریه و عراق چاله کار انجام خواهد شد.
به هر حال این نانو دارو به عنوان، یعنی با عنوان محققین ایرانی در دنیا ثبت شده دیگه، درسته؟
بله دقیقاً. بله.
ثبت اختراع شده. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر قومی. آرزوی موفقیت برای شما و همه کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن داریم. در مراسم معرفی نانو داروی سالک، لوح تقدیری به جعفری مخترع فرمولاسیون داروی سالک اهدا شد. از همراهیتون با برنامه راهی که رفته این بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
درود به شما دوستان خوب شنونده، خیلی ممنون که با شبکه رادیوی جوان همراه هستید. شب‌های سرد زمستانیتون بخیر و امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشیم، قدر همدیگر رو بدونیم و سعی کنیم برای هم خاطرات خوب و خوشی رو خلق کنیم و همیشه از هم خاطرات خوش به یاد داشته باشیم.
Bir yanım cennet kimi kahramanlar vatan sen sen başuca sen yüzü al meleklerin meskeni sen meleklerin meskeni sen adın hemişe dildedir vatan sana fahreydir Sin ama seni candan sevirem, seni candan sevirem. Kızıldı toprağın vatan, güzeldi bayrağın vatan. Kızıldı toprağın vatan, güzeldi bayrağın. Tanrını çok sevindirir başıca kalmağın vatan Tanrını çok sevindirir başıca kalmağın vatan sen elimin dayansan, çergin yaman ocaksan, digallısan atam kimin, sen anamın kucaksan, sen anamın kucaksan. Adım itibar mene, hemişe iftihar mene, hamı koyup keder meni, fəqət vətən qalar mənə, fəqət vətən qalar mənə. Qızıldı toprağın vətən, gözəldi bayrağın vətən. Qızıldı toprağın vətən, gözəldi bayrağın vətən. Tanrını çox sevindirir başıca qalmağın 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 vətən.
از کرونا نترسید. مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه باید کرد؟
دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید، از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. در تجمعات انبوه حتماً از ماسک استفاده کنید و فاصله 1 متری با کسانی که علائم بیماری را دارند رعایت کنید. هنگام سرفه یا عطسه دستمال را جلوی دهان بگیرید و بعد آن را در سطل زباله بیاندازید. سطوحی که لمس می شود را ضد عفونی کنید و در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. سعی کنید دستکش یک بار مصرف همراه داشته باشید و گوشت و تخم مرغ را کاملا بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید.
شبکه رادیویی جوان، موج FM، ردیف 88 مگاهرتز.